بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني في الهدى وألهمني التقوى هديه في إشكال وعظمة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يتبع عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. موضوع بحث ما سیر تکون عقاید شیعه است یا تاریخ اندیشه امامیه، با تسامحی که بالاخره در فضای مجلسیم و مثلا فرصت مثل کلاس درس نیست، عرض کردیم محضر عزیزان که عقاید ما در یک بستر زمانی در یک فرایندی با سوالاتی یک یک در جامعه مطرح شده. بعضی از این مسائل و خود قرآن کریم هم با یسالونک یسالونه مطرح میکنه، یعنی الان تو جامعه یسالونه یا یسالونک عن الانفال، مثلا عن الروح، از مواقیت، و پاسخ میده. معمولا اینا اینطوریه، موضوعات اعتقادی در یک بستری در یک فرایندی در جامعه شکل گرفته. یعنی ما نمیخوایم بگیم عقایدی که بوده اصلش به اونا بپردازیم، اینکه چگونه در جامعه تبیین شده موضوع بحث ماست، چون هم اثر اعتقادی داره، هم این شیوه در باورش کمک میکنه، هم با تاریخ تکونش رو که بحث کنیم سوالهای زمینه ایش مطرح میشه، صدها شبهه رو کنارش عملا کنه پاسخ دادیم. رسیدیم به اینجایی که اولین چیزی که جامعه اسلامی رو دچار دو دستگی کرد، مسلمین را، مسلمین هم که میگم یعنی کسانی که شهادتین میگفتن یا ایمان آورده بودن، حالا واقعا ایمان آورده بودن، شل ایمان بودن، فی قلوبهم مرض بودن، برو بالا منافق بودن، شهادتین رو یه جوری گفته بودن دیگه، تمام کسانی که ظاهراً قاطی مسلمین بودن، از مؤمنان تا شل ایمان ها تا فی قلوبهم مرض تا منافقان، اینا زمان پیغمبر اکرم اولین جایی که اینا دو دسته شدن در مورد خود پیغمبر بود. و اصلا اصل تحزب در اسلام، اصل تفرق در اسلام، تفرق در اسلام، فر شدن، فرق فرق شدن، چند دسته شدن تو یک موضوع فکری، موضوع خود پیغمبر بود. پیغمبر چگونه فکر میکنه، چگونه رفتار میکنه، چقدر تحت تاثیر عوامل خارجیه، از بیرون چقدر میشه مدیریتش کرد، تصمیم سازی براش کرد، خبر بیاریم براش، چیکارا میشه باش کرد، میشه نمیشه. در هر دو طرف مسلمان واقعی هم هست، منتها شل ایمان چه بسا باشه. اینو قبلا زیاد راجبش مفصل یه وقتی صحبت کردم، چون صوتش ضبط شده فقط با اشاره از کنارش عبور میکنه. در مسند احمد یه روایتی است که جاهای دیگه هم نقل شده، از نظر آقایون غیر شیعه صحیح هم هست، خیلی هم محکم. ان عبدالله ابن عمرو، یعنی عبدالله ابن عمرو ابن العاص، کسی است که عنصر فرهنگی مهم بنی امیه است، خیلی هم اهل جنگ و اینا نبوده، روایات مهمی هم داره. میگن پس چرا صفین شرکت کردی؟ میگه آخه من بعد از ماجرای حدیث عمار، میگه آخه پیغمبر فرمود تو به حرف بابات گوش بده، فقد رب که الا تعبدو الا ایاه بالوالدین احسان. منم دیگه عنصر فرهنگی است و خیلی هم ضربه زده از پدرش، اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. میگه که کنتو اکتب کل شیء اسمعه من رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر چی از پیغمبر میشیدم من مینوشتم، نمیخواستم فوت بشه از هم چیزی. اورید و حفظه، خواستم حفظش کنم، نگرش دارم. حیفه دیگه، پیغمبره دیگه، هر یک لحظهش دیگه گیر کسی نمیاد. فنهتنی قریشون، قریش گفتن نکن این کار. چرا؟ قریش یکی اون دو گروه، اون دو گروه شبای گذشته عرض کردیم از که در میان همسران پیغمبر هم دو حزب بودن، ام سلمه، میمونه، سوده، اینا یه طرفن، زینب بنت جحش و دیگران هم یه طرف دیگه، دو حزبن زمان پیغمبر. تو بعضی از روایات دستگاه خلفا این دعوای این دو حزب همسران پیغمبر رو در حد گیس و گیس کشی تقلیل داده. اگه روایتش رو ببینید، اتفاقا خود اونم توی همین موضوعه، چون وقتی میخواد پیغمبر یه آدم به شدت عادی که با یه خشم به هم میریزه، با یه چشم زیبا جور دیگه میشه، باید پیغمبر عادی باشه. اینی که با خشم یه جوره، در رضا یه جوره، پول بیاد یه جوره، پول نیاد یه جوره، یار داره یه جوره، یار نداره یه جوره، آذوقه بیت المال پره یه جوره، خالیه یه طور، انبار خالیه، یعنی آدم عادیه. اتفاقا تو اون مسیر اینجوریه که اگه دعوا بود، مثلا این بود که آره اگر دو حزب بودن دعوا سر چی بود؟ دعوا سر این بود که فلان خانم میگفت اه پیغمبر مثلا یه رو بیشتر از سهم فلان خانوم پیشش بوده، فلان ناهار رو باید میومده پیش ما، رفته پیش ما مثلا فرض بفرمایید میرفتن دعوا میکردن با هم، مثلا او قضا نظر میده در خونه، این میزاده زمین میشکسته. و این چقدر این خزعبل سخیفه، این خودش اتفاقا تو موضوعه. پیغمبر یادم عادی بس باقی هست، خانوماش هم وسط خیابون جیخ میزنن سر این، اتفاقا تو موضوعه. فنهتنی قریش، قریش گفتش که نکن این کارو. چرا نکن این کارو؟ خب میدونید بعدها یه ادعای مطرح شد که اصلا نباید روایات پیغمبر رو هر کسی بنویسه، به این جهت اگه این بود که این زمان پیغمبره، پیغمبر میدونید جلو دست پیغمبر یه نفر نشسته مینویسه، ما ننویس. اگر پیغمبر اکرم راضی نبود میگفت ننویس آقا دیگه. عرض کردم روایات رو هم میگن معتبر. میخواستم بنویسم بمونه، ولی قریش یعنی کی؟ یعنی قبیله قریش. پیغمبرم از قریشه، امیرالمومنین از قریشه، قریش گروهی از قریشن. امیرالمومنین عرض کرد اللهم انی استعدی که علی قریش، یعنی چی؟ اللهم انی استعدی که علیه، از خودم به تو ابراز دشمنی میکنم. بعد پیغمبر نعوذ بالله، نه قریش یک گروه هن. شب اول عرض کردم که همون نفر ابن عباس گفتش که قریش قبول نمی کنه که خلافت با نبوت یه جا بره. قریش یعنی کی؟ خب اگه به قریش بگیری که نبی جز قریشه، امیرالمومنین هم بشه خلیفه، امیرالمومنین هم از قریشه، از قریش به عنوان قبیله چه مشکل داره؟ قبیله قریش خیلی قبیله بزرگیه امیرالمومنین. قریش قبول نمی کنه که خلافت و نبوت در یه جا باشه. قریش باید به نفشه که. قریش منظور گروهی از قریش، و چون خیلی قریش میکنن که حالا امشب اگه رسیدم یه پرده دیگه شو عرض میکنم، میبینن نه نبوت از ماست نه خلافت، زیر بار خلافت دیگه نمیریم. اگر برید روایات شروع نبوت پیغمبر رو ببینید، اونجا میبینید همین این قریش، یعنی این گروهی از قریش، یعنی بنی امیه، بنی زهره، بنی مخزوم، اینا تیم و عدی هم که قازوراتن، یعنی قبیله محسوب نمیشه، طایفه اونجوری نیست. اینا چون خیلی قریش قریش میکنن، امیرالمومنین صلوات الله علیه به معاویه میفرماد که لیس الصریح کاللصیق، من که نسبم واضح و روشنه با تو که الساقی هستی، این مال کجایی بعد اوردن اینجا پین کردن تو رو سنجاقت کردن معلوم نیست، ما اصلا مثل هم نیستیم. اینجا حضرت نمیخواد این که اصلا برتری نیبر امیرالمومنین، میخواد ماهیت رو توی قریش قریش میکنه. قریشی هم اساسا قریش منو نهیم کردن، فقالو انک تکتب کل شیء تسمعه من رسول الله و رسول الله بشرون، هرچی میگی که نهایت بنویسی، بشره، یتکلم فی الغضب و رضا، تو خشم یه جوره تو رضا یه جور، فامسکت عن الکتاب، منم ننوشتم، فذکرت ذالک لرسول الله، اومدم پیغمبر دید نمیشه، خودم گفتم آقا دیگه ببخشید، ما عذرخواهی میکنیم، می نوشتیم اینا بعدن دست نوشته ها منتشر بشه، بالاخره من گفتم آقا ما نمی نویسیم، خیلی راحت باشه. از اصلا اون اکتب فولدی نفسی به یده، بنویس قسم به اون کسی که جانم به دست اوست، ما خرجه منی یا منفیه، اشاره به دهان مبارکش کرد، الا الحق یا الا حق، جز حق از این دهان خارج نمیشه. این یه نگاه بود در یه گروهی که زیاد هم بودن، گسترده هم بودن. این جلد 11 مسند، مسند احمد صفحه 57 بود. یه گروهی نگاهشون متفاوت بود، یه گروه هم نگاهشون به پیغمبر اینطور نبود که حالا عرض میکنه. اختلاف اینجا سر چی شروع شد؟ سر پیغمبر. کدام پیغمبر؟ پیغمبر ساده لوح یا پیغمبر عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن؟ حالا شبای آینده انشاءالله زنده باشم عرض میکنم که نه پیغمبر که اصلاً نگاه اصحاب حدیث از برادران غیر شیعه که اصحاب حدیث وارثان نواسبند، به همه انبیا سخیفه اصحاب حدیث، توجه کردین؟ یعنی میان غیر شیعه همه اصحاب حدیث نیست، مثلا فخر رازی اصحاب حدیث نیست. حالا ما اگه به او انتقادی هم داریم، این انتقاد به او وارد نیست که الان گفته. اصحاب حدیث، اونایی که قال رسول الله قال رسول الله میکنن، متخصصین حدیث نزد برادران غیر شیعه، وارث نواسبن. حالا بعدن اگر حوصله داشتید و دیدم به بحث رب داره عرض میکنم. این تو نگاه مورخان قرن یکم و دوم و سوم اگر جایی دیدید میگه محدثان میگن، نگو ای شیخ المحدثین صدوق، نه خیلی منظورش نواسبن. معمولا از عمر سعد قاتل سید الشهدا رو باید نقل میکنن و همینطور. پس نگاه به پیغمبر باعث دو دسته شد، دو حزب شد، دو جریان شد، دو گروه شد. این دائما بود تو تقسیم غنائم، خیانت میکنه نعوذ بالله یا نمیکنه، درست عمل میکنه یا غلط عمل میکنه، تو همه چیز، علمش، عبادتش. حالا عرض کردم شبهای آینده بعضی از آیات قرآن رو که ذیلش چه فجایعی نسبت به انبیا نعوذ بالله گفتن و میارم عرض میکنم که شما ببینید مسئله سر تقدس حجت خداست. اگه بخوام کلی تر بگم، اصلا مسئله سر امیرالمومنین نیست، به تبع پیغمبر مسئله سر امیر المومنین. جریان نفاق تقدس رو نمیتونه تحمل کنه، چون مردم وقتی دست در دست یک فردی که او را مقدس میدونن داشته باشن به دامن او چنگ بزنن، شایعات علیه او رو به این راحتی باور نمی کنن. شما راجع به من بگن فلانی دزدی کرده، میگه اه عجب. ولی اگه اینجا یکی بیاد بگه امیرالمؤمنین نعوذ بالله، میگه خفه شو. یعنی نمیگی وایسا من دچار شبهه شدم. وقتی مقدسه یه حاله ای دورشه که اجازه نمیده ذهنا بهش خراب بشه. و کار منافق شایعه است اصلا. ارجافه. به هم زدن حواسه. تو دل خالی کردنه. لمز کردنه. طعنه زدنه. بدبین کردنه. لذا اگر یه آدمی خیلی مردم بهش مطمئن نباشن، این ضرباتی که میزنه پتکوار تو سر عقیده این آدم شل میشه، بعد شک میکنه. تقدس و شکستن که لشکر امیرالمومنین وسط صفین گفتن وایس ببینیم کی حقه. تقدس و شکست در جامعه اسلامی، تقدس پیغمبر در رأس، در انبیا گذاشتم انبیا. لذا اختلاف اصلی که در جامعه اسلامی پیش اومد سر حجت خدا بود، یعنی انبیا به تبعش امیرالمومنین. حالا انشاءالله شبای آینده میخونیم با که شما ببینید آیات قرآن رو وقتی سید مرتضی با دیگران درگیره، سید مرتضی علیه الصلاة و السلام هم امامزاده است از دو طرف، هم عالم، 436 از دنیا رفته، یعنی 1700 سال پیش، هنوز بسیاری از کتب سید مرتضی کتاب مهم علمی اون رشته است. خدا روزی کنه ما هم باقی بمونیم. سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیاء والائمه دنبال اینه که حضرت یوسف معصوم بود، زناکار نبود، و طرف مقابل چیز دیگه میگه. حضرت موسی ترسو نبود، دزد نبود، چی نبود، بی ارزه نبود، خشمگین نبود. داره شبهه رو به کی جواب میده؟ به آتئیستا، بت پرستا، سابعین، منجمان اون زمان که منجمان اون زمان فال می زدن با ستاره، نه ستاره شناس، علمی نبود، یعنی دوز و کلک و علوم غریبه و این چیزا بود. علوم غریبه همه شرطه دوز و کلک نیست. نه، با مسلمان ها طرفه، بسیاری خود با مسلمان ها طرفه. یه جهت در اسمت انبیا صحبت می کنه، یه جهت در خطای انبیا، زنای انبیا، دزدی انبیا، دروغ انبیا. دقت کردین؟ زمان پیغمبر بود، بعدش هم بود. بین کی؟ بین شیعه و سنی؟ نه، بین شیعیان و برخی از متفکران غیر شیعه با اصحاب حدیث. مثلا فخر رازی هم در عصمت انبیا کتاب داره و دفاع کرده مثل ما. دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که پیغمبر چگونه است، ابراهیم دروغ گفته یا نگفت، و همینطور بگید برید جلو. نه با بت پرسته بخواد جواب بده. همونطور که زمان پیغمبر وقتی میخوان بهتان بزنن لزومن همشون بت پرست نبودن، یه دن بودن مؤمن به معنای شهادت انگو بودن. تفاوت بود اینجا برای اینکه دو خط تو بشه شناخت، چون این دو خط طیف داشتن. یه جهت رأسش امیر المؤمنینه، سلمان و ابوذر و مقدادن، حذیفه است، ام سلمه است، همینطور بیاد پایین تا اصحاب پیغمبر که آدم های خوبی هنال ممکن خطا هم بکنن، گناه هم بکنن، ولی این خط رو قبول دارن، اینا کمن. یه جریان، جریانی هن که نسبت پیغمبر نگاه کاملا بشری عادی بلکه دون دارن. اینا رأسشون منافقینن، پایین تر
بیمار دلانن فی قلوب مرض پایین تر آدم هایی هن که تحت تاثیر اینا. جمعیت اینا از جمعیت اون اولیا بیشتره. چرا؟ چون اینا حدیث العهد بالجاهلیه هستن. خوب دقت کنید، یه سوال پرسیده یه عزیزی، میگه آقا یه استادیوم آدم در قدیر بود، پس چی شد اینجوری شد؟ یه استادیوم آدم هم فکر بودن یا نبودن؟ با هم بودن یا نبودن؟ یه نگاه داشتن یا نداشتن؟ اگر پیغمبر میگفت من کنتم مولا و فعلیون مولا، در ذهنشون خطور میکرد عدیدی وقتی حالا که مردم نبوتش رو قبول کردن تثبیت شد، حالا داره پسر عموش رو جا میزنه، اینجوری فهم کردن یا اینو حکم الله میدیدن؟ شما 100,000 نفر آدم رو جمع کنی با افکار مختلف، همه بعد از یه سخنرانی مگه یه نتیجه میگیرن؟ ما چند ساله هی راجع به وحدت و استراتژیک بودنش و اصل است و فرع نیست و هی صحبت میکنیم، آخر هم ما ضد وحدتی هرچی توضیح میدیم. توضیح دادن که دلیل ولی نمیشه طرف قبول کنه، که قبول نمیکنه. بازم اگر یه جای رهبری بفرماد که وحدت اصل از فرع نیست، هشتگ فلانی میزنه. آقا ما که 10 دفعه خودمون هم گفتیم، اگر هم میخوای نقد کنید یاد بگید یه ذره به خودت زحمت بدی حرف طرف رو نقد کنی، نه پله بون پنبه یه چرندی بگی بعد بگی خیلیه این حرف بی خود. ولی پیغمبر فرمود بین یه تعداد آدم زیادی مسئله قدیر رو، بخشی از اونا دشمنان بودن. شما حساب کنید وسط خط مقدم در عملیات مثلا بیت المقدس یه لحظه بگن موچم موچم، عزیزان بحثی اینجا بیان، لشکر پیغمبر، بچه های لشکر 14 نجف چی، بیان جمع شین. آقا مثلا این همت امام بفرماست فلان خیلی خوب است، خب اون بحثیه مثلا خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. خیلی جمعیت بود، خب خیلی جمعیت بود، همه من یه فکر بودن، یه طور بودن، یه تیپ بودن. منطق قرآن چیه؟ قرآن اصلا دنبال کثرت نیست، اصلا قرآن کثرت گریزه، برخلاف ما که با هر بهانه‌ای دنبال جذب فالووریم، خدا دنبال ریزشه. نه این که آدمای خوبو بریزه، ولی خدا دائم رو ویبره میبره ما رو غربال. امیرالمومنین نشست در صندلی حکومت، فهمون لطب غربلون نه غربله. آقا سعب کنی تکونش برای چی؟ حالا اومدن بیعت کردن دیگه، فهمون تکون میدم تا معلوم بشه کی راست میگه. لطب غربلون نه غربلتن. ما آمن معهو الا قلیل، قلیل من عبادی الشکور. کجا قرآن کثرت و اصلا کثرت ملاک نیست. معمولا اهل حق، اهل عقل، اهل فکر، آدم هایی که عقلشون و شهوتشون قاهره، خب کمن. اما این که بگی بر اساس عقل درست عمل کن، این سخته. همه ما تجربه نعوذ بالله خطا کردن و توبه کردن داریم. چرا خطا کردن؟ نمیدونستم، خیلی جاشم میدونستم خطا کردم دیگه، نفس فلان فلان شده است. جمعیت زیاد بود، خب جمعیت زیاد بود، خب بر اساس قرآن جمعیت زیاد کجا تایید شده؟ یک بار یه جمعیت زیادی یادمه که تایید شده، اونم بعد از ماجرای در شرف عذاب بودن قوم حضرت یونسه. بقیه جا یادم نمیاد. برعکسش چرا؟ اکثر هم لا یعقلون، لا یعلمون، اکثر الناس فلان. چرا؟ برای اینکه اگر کسی بخواد عقلانی با کف نفس افسار بزنه به نفسش، خیلی کار سختیه به نسبت اینکه رها و شرکای دلش بخواد بکنه. روزه گرفتن تا اینکه بگن آقا اینجا منو باز، هر کاری دلت میخواد به خودت بکن. خب اولی دومی آسونتره دیگه، درسته که تبعاتش چیه ولی آسونتره دیگه، نخوردن سختتر از خوردن دیگه، مخصوصا که اینا حدیث العهد بالجاهلیه هم بودن، یعنی اینا در دوره جاهلیت وضعشون چی بود؟ و یه قبیله با اون قبیله اختلاف پیدا میکرد، دختر اون قبیله رو میدوزیدن، حواس تو جمع میکردی، همه کاری میکردن، تازه افتخارم میکردن، اگه به ناموس هم تعدی میکردن افتخارم میکردن. اینا اومدن تو دوره اسلام، منافقین که منافقن، اونا که تازه اسلام آورده بودن به این راحتی نمیتونستن باور کنن که پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، تا دیروز طرف بچه خودشو زنده میکشتی که نمیتونه بگه پیغمبر رحمت للعالمین، حبیب اله العالمین، طبیب و نفوسنا، این حرفا نمیفهمیدن که خیلی هم پیغمبر اکرم بر همین صدمه دید، سختی کشید. شما برای اینکه ببینید این همه فضای مجازی و فجازی و بهتان و فلان هست، الحمدلله من چند بار تاروزم تا حالا شما ندید راجع به نعوذ بالله ان شاء الله هیچ وقت نبینید ناموس مرجع تقلید کسی حرف بزن، راجع به ناموس پیغمبر و بهتانش همه قبه خونه مدینه کنگره گذاشته بودن. خیلی وضع خراب بود. اینی که میگه یه استادیوم آدم بود در قدیر چی شدن؟ آقا جون شما خواسته یا ناخواسته عزیزم داری نگاه اون گروهی رو میگی که از اول پیغمبر رو خیلی پیغمبر ویژه‌ای نمیدیدن. مرحله بعدی این بود، اونایی که پیغمبر را ویژه میدیدن، اساس همراهیشون با پیغمبر شایستگی ها بود. شایستگی ها یعنی چی؟ انما المؤمنون، مؤمنون کیان؟ دو گروه هم فعلا دیگه، دو گروه آدم داریم زمان پیغمبر. یه عده پیغمبر را ویژه میبینن، معصوم میبینن، علمش چجوریه، خشم و غضب و فامیل و غیر فامیل، پیغمبر حق محضه. یه گروه پیغمبر آدم عادی، نمیتونه شهوتش رو کنترل کنه، عبادتش توش حواس پرتی است، چی هست چی هست چی هست، پر خطاست، میبینن درست شو. اون گروه دوم برای اینکه بخواد کسی رشد کنه بهش لقب میدادن با گارانتی لایف تایم، صحابه برالش رو ببر، مؤمن جالی. گروه اول که پیغمبر را حق محض می‌دیدن، برای هیچ کسی گارانتی قائل نیستن. آیاتی هم که بهش استناد می‌کنن و می‌کنیم اینه، مثلا انما المؤمنون، مؤمنون کیان؟ الذين آمنوا بالله، ایمان میارن، و رسوله، به رسولش هم همینطور و الله هم همینطور، ثم لم يرتابوا، شک نمی‌کنن که دروغ میگه یا نه، خیانت کرده یا نه، مؤمن واقعی اینان، جاهدو به اموالهم، جهاد میکنن با مالشون و انفسهم با جونشون، هم جهاد مالی میکنن، خمس، زکات، انفاق، صدقه، هرچی، و جون میدن فی سبیل الله، اولئک هم الصادقون. نه هر کسی که تو اون استادیوم به قول داداشمون بود اولئک هم الصادقون، کجا قرآن اینجوری گفته؟ همه اولایی که مصادقون نبودن، اونایی که اوصافی داشتن، مثلا فرض بفرمایید که محمد رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار، اینا امروز اگر در جامعه اسلامی کشوری رو پیدا کردید که با اسرائیل دشمن نیست، این کجا مع رسول الله؟ چون اسرائیل خیلی واضحه که دشمن شماره ای که اسلامه، خیلی روشنه امروز دشمن شماره ای که اسلام اسرائیله. هر کشوری که برای شل کردن خشم مسلمین نسبت به این رژیم فاسق فاجر فلان فلان شده یه بوق باید بذاره اینجا، بخواد شل کنه نسبت مسلمین رو با اینها، این اصلا در اسلامش باید شک کرد، اسلام نیست. اشد علی الکفار باید باشه حتما، حالش باید به هم بخوره از کفار. سوره ممتحنه رو نگاه کنید اونجا واضح‌ترم می‌فهمید، رده یکش منظور کفاره در حال دشمنی با ما، یعنی کسی دلش گنج بره برای یکی از مظاهر قدرت دشمن مسلمین، این در ایمانش باید شک کنه. رحما و بینهم، با خودیا با هم رفیقن، با خودیا با هم رفیقن، معصوم که نیستن، ممکن اشتباهاتی هم داشته باشن، با هم دشمنی نمیکن. جهت دشمنی با کافر بیرونیه، کافر بیرونی نه که تو بیابون داره بس خوش زندگی میکنه یقشو بگیریم. عرض کردم اونجا گفت فرموده اولویت اونیست با ما در حال جنگ دندون تیز کرده، یا جنگ اقتصادی یا جنگ نظامی یا جنگ فرهنگی دندون تیز کرده. این اسرائیل خدا انشالله به سر سال نرسیده انشالله منهدمش کنه، این اصلا رسمن میگه ما زدیم، ما میزنیم، میگه تراهم رکعن سجدن، اهل عبادتن، گروهی که پیغمبر رو حق محض میدونه، یاران پیغمبر رو اگر این شرایط رو داشته باشه خیلی محترم میداره. اشد علی الکفار و هم و بینهم تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا، امیدش به خداست. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، قیافه‌شون نگاه کنی آثار سجده، آثار عبادت، آثار بندگی در اون میبینی. وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، از اینها منهم مغفرتا و اجرا عظیما. اینا می از این گروه، گروهی که پیغمبر رو حق محض میدونن، برای اصحاب پیغمبر که این ویژگی ها و آو و نصر و تو قرآن فراوان داره دیگه نسبت به اینا، هر کسی که نسبت به کسانی که متصف به این صفاتن بیزار باشه اصلا نامسلمونه، ما هم قبول داریم. اما اگر یکی شراب فروش بود، دوز بود، زنای محسنه داشت، قاتل اولیاء خدا بود چی؟ اینم چون پیغمبر دیده بود صحابیه. گروه دوم که پیغمبر رو پرخطا میبینن، وای به حال اطرافیان پیغمبر، اینا چی کار میکنن؟ اینا گارانتی لایف تایم میدن، میگن صحابه اینا دیگه از پل گذشتن. یا طلحه در برابر علی بن ابی طالب جنگید، امروز تقریبا تمام مسلمین قائلن که حق با امیرالمومنین بود. این پس طلحه چی شد؟ این لابد توبه کرد، یا وسط جنگ کشته شد. این قاعده اینی که توبه کرده، چرا؟ چون پیغمبر رو دیده. طلحه که هیچ، معاویه هم اینطور چون پیغمبر رو دیده، امراض هم اینطور چون پیغمبر رو دیده. این کتاب داغ اصلا نمیدونم تو ایران کسی داشته باشتش، نمایشگاه کتاب عنوان تازگی خریده بودیم برای چند تا بحث. قال الامام ربانی ان الوحش، اینجوری میگه امام ربانی، امام ربانیشون اینجوری میگه ان الوحشی قاتل حمزه، وحشی همونی که حمزه رو زد و مسله کرد و جگرش رو داد دست هند، پیغمبر رحمت للعالمین که کثیف و فاجر و فاسق و دربداغون و فلان فلان شده و اینا رو می اومدن پیشش یه شهادت این علکی هم می گفتن، فرمود اسلام قبلش رو پاک کرد پشید برید، قاتل حمزه وحشی که اومد فرمود برو جلو چشم نباش، با اینکه اسلام رو برد ظاهرن که از نظر ما اصلا اسلام نیورده برای حفظ جونش، امام ربانیشون میگه ان الوحشی قاتل حمزه الذي نال صحبت خیر البشر. اینا در اون لحظه که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان انک رسول الله با پیغمبر در یه جا بود، این دیگه تموم شد، هولوگرام زدن منتش ببرید. نال صحبت خیر البشر علیه و علی آله الصلاه و السلام مرتن واحده، یه بار که اومد فقط برای اینکه نکشنش اومد اسلام آورد. افضل من اویس القرنی، یعنی چی؟ منطق چیه؟ منطق عمل شایسته سالاری کشک، چون عمل و شایستگی نداشتن. پای جنگ بیاد اینا فراری هن. پای مسئله علمی بیان اینا جاهلن. پای زهد بیاد اینا ولع دارن. پای عفت بیاد، پای نسب بیاد، نمیتونه بر همین رو شایستگی وایسه. خب شایستگی چی؟ شایستگی چی؟ لذا میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا هر کس پیغمبر را یک بار دید این دیگه کارش تمومه. قرآن چه میگه؟ یا ایها الذین آمنوا آمنوا. بابا اونایی که اسلام هم آوردی شهادتین هم گفتید، باید هی اصلاح کنی بری جلو. وای نستا، من صاب و یومه و او مغبون. امروزت مثل دیروزت نباید باشه. مثل اینکه بگی هر کسی که دانشگاه فلان قبول شد، حالا باید واحدا رو پاس کنه، بعد باید پایان نامه بنویسه، بعد مثلا یه سری صلاحیت های اخلاقی باید داشته باشه، و یا نه هر کدوم اینا نباشه بیرونش میکنن. درست؟ همه این کار رو انجام میده، پدرش در میاد بهش پروانه پزشکی میدن، شماره نظام پزشکی میدن، خطا میکنه تذکر چی؟ لغو پروانه. دائمی نیست که، کجای دنیا دائمیه؟ میگن آقا ایشون مهندس اجازه امضا داره برای امنیت ساختمون. خب چهار دفعه خراب کنه پل برده سر مردم، لغوش میکنن دیگه، بلکه محاکمش میکنن. گروه اول که پیغمبر رو در اونجا میبینه، آدم ها رو هم بر اساس شایستگی ها رده بندی میکنه، خوبا رو دوست داره. گروه دوم که سرانش منافقانن، عرض کردم در گروه دوم همه منافق نیستن، سه گروه: شل ایمان، فی قلوبه مرض، و منافقان. منافقان یعنی حرفه‌ای هم میفهمن دارن چیکار میکنن. این گروه که اصلا شایستگی اونجوری ندارن، میگن اساس بر سبقت در ایمان و سبقت در جهاد و علم آموزی و قرآن و تقوا نداره که اینا رو. این باید چیکار کنه؟ این باید بگه که آقا گارانتی داریم، من پیغمبر رو دیدم شما ندیدی، من هر کاری بکنم فسق و فجور، 100,000 آدم بکشم و شما 100,000 بار آدم از مرگ نجات بدی، غبار داخل از بینی اسب من از تو بهتره. لا غبار دخل انف فرس معاویه، نه خود معاویه، نه خود معاویه، نه خود وحشی، فرق نمی کنه دیگه. خر وحشی اگر غباری تو بینی اسب مثلا، این از بهترین مؤمنان و تابعین اولیاء خدا صاحب کرامات برتره. چرا؟ چون این پیغمبر رو دیده. منطق قرآن کجاست؟ الذین رأوا رسول الله، نه آقا، الذین آووا نصروا، یجاهدون به اموالهم و انفسهم. این همه صفت گفته، بعدم لحظه‌ایه. ان اتم ادنا، برگردی برمیگردن، گارانتی نداریم. 20 سال تلاش شیطانه، ابلیسه، 6000 سال عبادت کرد. خب 6000 سال عبادت کردی، حالا دیگه نمیخوام، خدا رب به ما اقویت، خدای منو گولم زدی دیگه. ان اتم ادنا، برگردی برمیگردن. ما هم از اون روزه میگیری، من کمک میکنم، بعد میگی که آقا نعوذ بالله اسلام کشکست میخوام، کاری باید ندارم، گارانتی نداریم. این گروه مجبوره، چون مجبوره منطقش این شکلیه. منطق اینا بر نه کمیت نه کیفیت، میگه که مسلمانان اقل الامم عملا و عمرا. مسلمان اصلا یهودی ها مسیحی ها راستیناشون عمرشون کمتره دیگه، اعمالشون هم کمی کمتر میشه دیگه. امت رو در نظر بگیر، حالا مثلا امت مثلا تیم کشی یار کشی داره میکن، تیم کشی میکن، میگه فهم اقل الامم عملا و عمرن و اکثر هم ثوابا و اجرن، ولی بیشترین ثواب به پیغمبر و یاران پیغمبر میدن، پیغمبرش کنم یاران پیغمبر مسلمونا. خان الرجل من الامم السابقه اعبد من هذه الامم 30 ضعفا، 30 برابر من عبادت کرده و هي خير من تلك الامم به 30 ضعفا، ولی من 30 برابر اون واسه هر یه کار خوبم اجر میبرم، یعنی نسبتش میشه 900 برابر. اون دو رکعت نماز بخور من دو رکعت 900 برابر به من بیشتر میده. چرا؟ چون من مسلمانم. اون بیچاره ای که گفته آقا حضرت موسی پیغمبر خداست هر چی بگه رو چشمم. خب این آدمی که پایکار حضرت موسی علی نبی و علی السلام بود 100%، خب این زمان پیغمبر خیلی جذابیتش بیشتر از حضرت موسی است دیگه، کلاس پیغمبر اندالله خیلی بالاتر از حضرت موسی است. خب این بیچاره اونجا می اومد دیگه، کسی که حضرت موسی رو قبول کرد دربست راستکی، برای چی باید فضیلت این از او بیشتر باشه؟ اینجا شو ببین. و افضل امت نبی، افضل امت نبی کیه؟ القرن الاول. اونایی که تو قرن اوله اینا بقیه بهترن. یه شرابخار فلان فلان شده، یه دزد رباخاری هست، این تو برهه اوله. برهه دوم یکی هست که 100,000 نفر از مرگ نجات داده، 500,000 تا آدم تربیت کرده، این دیگه شما ببین قابل رقابت نیست. مثل ژنتیک دیگه تو نمیتونی به اونا برسی، تمام شد. ژنت مال قرن اول نیست، مال قریش نیست، این منطقشه. هر کاری که اونا کردن درسته، در حالی که در قرآن میگه هر کس کار درست کرد درسته. این منطق بگم، میخوام توسل کنم، این منطق میگه هر کاری که امت کرد درسته، نه هر کاری که مؤمنین کردن. و خدا در قرآن میفرماد که هر کسی که مسیر مؤمنان را نرود، و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا، اگر کسی با پیغمبر درگیر بشه و مسیر مؤمنان را نره، اون وقت ما هم میدونیم چیکارش کنیم. پس همه باید مسیر مؤمنان رو برن. میگن خب باشه امت دیگه، اجماع امت، ما دیشب عرض کردیم یتبع غیر سبیل، هر کس گفت لا اله الا الله که نه، چون تو اونا منافق هست، یتبع غیر سبیل المؤمنین ای محبی امیر المؤمنین. آره دیگه، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اون مسیر چیکار میکنه؟ اون میگه نه آقا، هر اتفاقی در امت افتاد درسته، لذا بعد از پیغمبر اونی که اتفاق افتاد درست بود، بعدش درست ترین کار بود، بعدش هم درست ترین کار بود، بعدش هم درست ترین کار بود. بعد گیر میکنه وسط اقیانوس، هی بعد از درخت بره بالا، چون شما هی مثال نقض میاری، این بعد یه جوری جواب بده. تو مسیر دوم چی؟ در مسیر دوم اگر اثبات بشه به فرض محال که امیرالمومنین گناه کرده، فرقی برای ما با یادم عادی نمیکنه. گفتم به فرض محال اثبات بشه. اگر امیرالمومنین علامت حبش علامت ایمان، بغضش علامت نفاق، پارتی بازی، چون دوستت دارم علی جون هر کاری دلت میخواد بکن، هر کی هم با تو نیست میذارم، نه، چون معصومه حبش علامت ایمان، بغضش علامت نفاق، چون خطا نمیکنه، چون جهل نداره، چون در جنگ ترس نداره، چون در به مال برسه زهد داره، چون چشم بیت المال نداره، چون ظالم نیست، نه اینی که تو برو هر کاری دلت میخواد بکن، پدر هر کیم با تو مخالفت کنه من در میارم. آقا وظیفه نهی از منکره، اگر نعوذ بالله بنابر گناهکاریش بود و یه دی نهی از منکرش میکردن، در حالی که وقتی اومدن پیش پیغمبر ظاهرا به اسم نهی از منکر زیرابشو بزنن، پیغمبر قصد کردیم بدون بررسی فرمود که خیلی روایت قشنگه، دیشبم خوندم ولی حیف اومد که اون متن نخونم. این استاد ابی علا موسلیه، میگه که سعد ابن ابی وقاص میگه کنتو جالسن فی المسجد، نشسته بودیم تو مسجد، انا و رجلین معی، با دوتا دیگه، فنل نامن علی، دریوری گفتیم پشت سر علی، دریوری گفتیم، همیشه این نصفه دادیم، میگه اونجا این خلاف کرده، اونجا این اشتباه رو کرده، اونجا این حرف غلط رو گفته. راهش چی بود؟ راهش میگه وایسید بیاد جواب بده، بررسی کنیم، بعد محاکمه کنیم. این کارو نکرد اصلا. فاقبل رسول الله صلی الله علیه و سلم قضبان یعرف فی وجهه الغضب، اون انکر علا خلق عظیم، خشم تو صورتش پیدا بود. فتعوذت بالله من غضبه، ترسیدیم آیه نازل بشه، بدبخت بشیم، عذاب سرمون نازل بشه. فقال مالکم و مالی، با من چی کار دارید؟ با من چی کار دارید؟ همون بیشتر شما حرف نزدیم که من آزا علیین فقط آزانی، پشتر من حرف میزنید، به من دارید تهمت چی میگوید؟ ما با علی بودیم، مالکم و مالی، علیون نفسی، خودمه، چی دارید پشتر من هم مسلمونی پشتر پیغمبرتون دارید حرف میزنید؟ هر کی میرفت وسط میدان دفاع کنه رجزم میخون. امیر المومنین در احد یه تنه میجنگید، پیغمبر براش رجز بده. ید الله شمشیر میزد و لسان الله هم رجز میخون. فرمود یه تنه در برابر لشکر ایستاده بودم، که حالا فردا وقت نیست، فردا رو باید چه میخونم، من شعظه با به سیفی قدامه و من جلو پیغمبر شمشیر می زدم. روایت انشاءالله زنده باشم فردا می خونم، چند روایت مهم داره. یعنی یه نفر داره می جنگه، امیر المومنین می جنگه، پیغمبرم می فهمود انت منی به منزلت هارون من موسا، مالکم و مالی، با من چی کار دارید؟ باقیش انشالله فرد. یه ادعایی کرده مرحوم علامه امینی سلام الله علیه، می فرماد این قصیده ابن ارنده سهلی راعیش رو کسی توی مجلسی بخونه امام زمان میاد. حالا آرزو که اب نداره که، ما یا صاحب از زمان شنیدیم علامه امینی به جدتون امیر المومنین تکیه کرد، مریض رو بردن گفتن تو که ادعا میکنی عمرتو برای علی گذاشتی، این مریضه، تو کاغذ نوشت به اذن الله این بیمار شفا یافت، کاغذ رو داد دست اینا، برید خوب میشه. هاجون ما توقع که نداریم ولی یه همچین ادعایی کرده. این قصیده ابن ارنده سهلی رو من یه چند بیتش رو میخونم، جا به جا میخونم. از اینجا اول یه دو سه بیت میخونم که توسل به سید الشهدا کرده، یه دو سه تا جمله هم راجع به امام زمانش رو میخونم، بعدم این توسلی که عزیزان میخوام برن از این عرض میکنم به حضرتون. امیدوارم انشاءالله که ادعای علامه امینی درست باشه. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجاه فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. خود شما از همه بیشتر میدونی که ما حقیقتا فقیریم. عبدك ببابك. مسیحیا ابن عبدالحدید معتزلی همه بلدن، اگر میخواید نگاهتون کنن اهل بیت از امام حسین شروع کنین.
پر سلامه گفتش که آقا جان، من این کتابی که نوشتم برای شما در شأن شما نیست، مثل سنگریزه های در برابر کوه اورست، حساط شنریزه است، شأن اینو نداره بگم ازم قبول کن. اما تلکه حساتون مخضوبتون به دم الحسین الغالی، پای این ابیات من برای حسین دشت ریختم، امید پیدا میکنم که براش گریه کن. ابن ابوالحدید هم اون قصیده عینیه که الان روزعلی امیرالمومنین ابیاتشو نوشته، آخرش میگه منو قبول کن. خب چی دارم که قبولم کن؟ میگه ولقد بکیت لقتل آل محمد، من گریه کن پسرتم. من اول از جدش یه دو سه بیت میخونم، اونایی که مثل من دلشون تنگه برای حرم سید و شهدا. میگه فیا ساکنی ارض الطفوف علیکم، ای کسانی که ساکن ارض طفوف و کربلایید، علیکم بر شما با سلام و محب ما له انکم صبرو، محبی که به شما سلام میکنه دیگه هم فراق اذیتش میکنه، هم داغ شما رو نمیتونه تحمل کنه. امام الهدى سبط النبوة والد الائمة رب النهی مولا له الامر، امام هدایت، سبط نبوت، پدر امامان، داره به امام حسین میگه ولی امر و نهی، رب و نهی، رب و نهی مولا له الامر، امام ابوه المرتضى علم الهدى، وصی رسول الله و السن و السهر، هم وصی پیغمبر بود، پسر پیغمبر بود، داماد پیغمبر بود. حسین جان امام بکده الانس و الجن و السما، جن و انس و آسمان، و وحش الفلا و الطیر و البر و البحر، آسمون و زمین و دریا و خشکی بر تو گریه کردن. له القبة البيضاء بتفلم تزل، اون قبه نورانی تو که همواره تطوف و بها طوعا ملائکه غرو، اصلا به آدم تو این دنیا لازم نداری، تو دائم ملائکه دورش میگردن. وقتی زین العابدین دید به قتلگاه با اسب رفتن، زینب کبرا فرمود مالی اراک تجود و بنفسک، چی داری خودتو جون میدی؟ برای چی اینطوری شدی؟ با جونه چرا بازی میکنی؟ فرمون نگاه با بدن حجت خدا چی کار میکنن؟ فرمون نگاه نکن ما اینجا غریبیم، اهل آسمان دارن به او سلام میکنن. له القبة البيضاء بالتف لم تزل تطوف بها طوعا ملائکة غر، له تربة فيها الشفاء و قبة، تربت شفاست و قبه او، یجاب و حدائی اذا مسته الضر رو، هر بیچاره زیر اون قبه بره خدا بهش جواب میده. ایقتل و ظمآن حسین به کربلا، من باورم نمیشه تو رو تشنه کشتن، و فی کل عضو من اناملهی بحرو، با هر حرکت انگشتان تو دریا دریا آب بود، چطور تو رو میشه تشنه کشت؟ و والد و ساقی علی الحوض فی غدن، پسر ساقی کوثر رو کشتن، و فاطمتون ما الفرات لها مهرو، فراتی که برای مادرش بود به او بستن. بعد از این که مصیبت رو میخونه، منم دو سه بیتش رو خواهم خوند که متصل کنم به اون جایی که عزیزانم میخوان روزش رو بخونن. بعد میگه که خب داغ دیدیم ما از کربلا، و لیس لأخذ الثأر الا خلیفتون، طالب خون تو کسی نیست جز اون خلیفه‌ای که یکون لکسر الدین من عدلهی جبرو، کسی که میاد تمام ظلم ها رو جبران میکنه. آی کسانی که مظلومید، سینتون سنگین شده، تو فشارید، بیچارید، از دست نفستون ظلم به نفس کردید، از دست دیگران، از دست دشمنان، تحف به الاملاک و من کل جانب، انشاءالله تشریف بیاره، نوکرانش همه ملائکن،
و یقدمه الاقبال و العز و النصر، نیکبختی و عزت و نصرت الهی با او همراهه. عوامله فی الدارعین شوار او و حاجبه عیسی، پرده‌دارش عیساست و ناصره الخضر. این یکی رو بگم بسه، آدم یه عمر زحمت بکشه این بیت رو بگه. میخوان یکی رو خیلی ببرن بالا، میگن خیلی علم داره. یعنی منو برای اینکه برن بالا به علم، یعنی عالمه، مثلا فلانی عالمه، فلانی شجاعه. میگه محیطون علا علم نبوت صدره، این سینه علم نبوت توشه. چیو اینجا باید بهش افتخار کرد؟ فطوبا لعلم، خوش به حال اون علمی که رمهو ذالک صدرو. فطوبا لعلم، خوش به حال اون علم نبوتی که منسوب شد که بقیت الله او رو داره، در سینه بقیت اللهه. باقیش هم ابیات مهمیه، من دیگه بر میگردم. اونجایش که اوج مصیبته در 15 تاست، من دو بیتش رو عرض میکنم. میگه اون کسانی که همه عالم ملک و ملکوت دستشون بود، و فی کل عضو من اناملهی بحرو، وسط دریای آب گوارا چجور تشنه، عبد بود. نصر نازل شد، چی داری میگی؟ اومدی منو کمک کنی؟ تو برای هر حرکت جبرائیل باید از من کمک بگیری. به نصر من حرکت میکنی، تو میخوای نصر کنی؟ رخت برکش، دور شو ای محتشم، برو کنار تا نسوزد شهپرت را آتشم. چی داری میگی؟ تو با چه قوتی میخوای منو یاری کنی؟ امشب میخوان به دختر سید الشهدا توسل کنم. من اشاره میکنم، دو بیت میخونم و میام پایین. زین العابدین صلوات الله علیه فرمود کان یزید لعنه الله یتخذ و مجالسش شد. ما رو یه بار نبردن که، هر مهمونی که میرسید بساط به پا میکردن، زنجیر به گردن، در سلسله. مردم به نظاره. این بیتتون نمیتونم بگم که رد شدم ازش. یه تصویر سازی کرده، باقیشو انشالله میخونن براشو. اون چیزی که باعث شد اون بی بی ادعا عالم که امیدوارم امشب به ما نظر کنه از کوره در رفت، غرورش شکست، بیتابی کرد و یه کاری کرد که اون شام سیاهو به یه قبه نورانی تبدیل کرد. اونجا شد مرکز مدافعان حرم. من یقین دارم سید الشهدا صلوات الله علیه خیلی تعصب داره نسبت به این دختر. تصویرسازی ابن ارندسی که شعرشو خوندم اینه، میگه بیا وایسا نگاه کن مجلسو. من دو بیتشو میخونم، دو بیت قبل و بعد اینا رو نمیشه خون، من نمیتونم بگم. میگه اونجا رو نگاه کن، و رملت و فی ظل القصور مسونتون، خواهر یزید و معاویه در پرده نشسته، جلوش هم سربازا چند ردیف ایستادن، کسی سایه اینا رو هم نبینه. یوناتو به اقرات حد در و البترو، هم گوشواره به گردنشه، هم گردنبند به گردنش. این ورو برگرد ببین، و آل و رسول الله خسبان سا اومو، اینا رو ماننده